أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. وفيه ما أنا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل. بله، بحث در این بود که اگر شخص مشتری یه خسارت هایی راجع به این مالی که از فضولی تحویل گرفته و مال فضولی نبوده، این خسارت های را متحمل شده، حالا خسارت ها را ایشون سه قسم کردن. قسم اول این بود که مالک گفت که قیمت مثل این بالاتره، باید اون تفاوت قیمت را هم بدن بدی که برای در مقابل اصل اون مبیع یه چیز را گرفته. قسم دوم، منافعی را از اون استیفا کرده، مالک الان به اون منافع را، قیمت اون منافع را میخواد، میگه که شما شیر این را دوشیدی خوردی یا این در اون منزل ساکن شدی، اجرت این مدت سکونت را باید بدی. قسم سوم، منافعی استیفا نکرده، بله بازی خساراتی بوده در رابطه به این مبیع. مثلا فرض کن که علف داده این حیوانی که خریداری کرده، مثلا هیچ منفعتی هم در این جهت نبوده که علف داده این که منفعت مشتری نیست، ضرر برای مشتری، خسارت برای مشتری. حالا اینها را باید چکار کنند؟ اینها هم از کیسه این رفته دیگه، بالاخره خسارت بوده در این مورد متحمل شده. یا مثلا اون یه تصرفاتی کرده بود، مالک آمد گفت اینو باید به حالت قبلی برگردونه، اینم به حالت قبلی که بخواد برگردونه باید یه خرجی بکنن. پس یه خسارت هایی متحمل شده، خسارت هایی که موجب نفع برای نهای مشتری هم نیست، مجبوره دیگه، مالک میگه این کارا را بکنه. این نوع خسارت ها. این قسم سوم را مرحوم شیخ فرمودن که انه اجماع هست و غیر از صاحب هدایت مخالفی هم در قضیه نبود، که همه قبول دارن اینها را رجوع میکنه به فضولی، بایه فضولی، میگه اینها را من خرج کردم، هیچ منفعتی هم من در اینها نداشتم، نفعی هم به من نرسیده، باید این خسارت ها را شما متحمل بشید. تو باید فرمودید خب دلیل آوردن برای این قاعده غرور، المغرور یرجو الی من غره، و قاعده لا ضرر، و روایتی که در این مورد بود که تمثل کردم. بعد فرمودم ممکنه شما استدلال کنید به دو تا روایت دیگر که از این دو روایت برداشت می شود که همه چنین خسارتهایی را حق رجوع به اون بایع را ندارد، بر عهده خودشه دیگه، نباید رجوع بکنه. از کجای این دو تا روایت استفاده می شود؟ یکی روایت زراره بود، یکی هم روایت زریق. از این که امام نفرمود که شما مراجعه میکنی این خسارت هایی که پرداخت کردی به حالت اول برگردوندی، باید مراجعه کنی از اون فضولی بگیری، چنین چیزی نفرمودی. مرحوم شیخ میفرمایند که اولا این دو تا روایت در مقام بیان این جهت نیست، توجه فرمودید، یعنی که اولا این آقا میخواد به این دو تا روایت که سکوت از سکوت اطلاق مقامی بگیرد، توجه فرمایید، اطلاق مقامی. میگم که امام در این مورد این خسارت همه چیز را میخواست بیان کند، ولی اشاره به این نکرد که برو از فضولی بگیر. پس معناش این است که از فضولی گرفتن به حکم شرعی نیست، میخواست اطلاق مقامی را استدلال کند، این کسی که به سکوت میخواست استدلال کند. مرحوم شیخ در پاسخ میفرمایند که برای اینکه اطلاق مقامی درست بشود باید در مقام بیان باشد، این در مقام بیان نیست. و فرقش با اطلاق لفظی هم این گفتن که در اطلاق لفظی مقام بیان بودن و با اصل میشه اثبات کرد، اصل این است که متکلم در مقام بیانه، اما در اطلاق مقامی میگن با اصل نمیشه اثبات کرد، باید احراز بکنی که در مقام بیان است، باید یه قرینه ای باشد که بفهمی که این میخواد همه چیز را در این رابطه بخواد بگه، در رابطه این با این بودی بخواد بگه. پس بنابراین اطلاق مقامی اینجا منوط به این که احراز بکنیم در مقام بیان همه مطالب راضی به این مطلب است. به این احراز از کجا داریم افشیم؟ در از مقام
اینجا
در اطلاق لفظی در اطلاق لفظی اونجا با اصل میتونیم اثبات کنیم که اصل نفی در مقام بیان بوده. حالا که نگفت رقبه مؤمن گفت رقبه بگیم رقبه دیگه فرمود دیگه اطلاق لفظی دارند دیگه در اطلاق لفظی احراز با اصل و غلایی میشود اصل نفی در مقام بیان است. اما در اطلاق مقامی گفتن با اصل و غلایی نمیشود اثبات کرد که در مقام بیان همه چیز در این رابطه بوده و نگفته. باید یک احراز با آشد که احراز بکنیم که نه در مقام بیان همه چیز در رابطه با این مطلب بود. چون اطلاق مقامی این است که این مطلب و اون مطالبی که به این مربوطه همه چیز را گفت اینا نگفت. اطلاق لفظ نه خود لفظ قابلیت تقسیم به این دو قسمت را داشت این قسمتش را نگفت. نگفت این قسم خاص این وصف خاص مثلا رقبه مؤمن تمام دارید. در اطلاق به اصلاح لفظی اگر مقید بشود قید به لفظ میخورد. اما در اطلاق مقامی اگر قید بشه و قید بیاد قید به لفظ نمیخورد قید به اون مطلب میخورد. کل مطلب یه قیده برمیدارن. اینجا میخواهید شما اطلاق با اطلاق مقامی درست کنید بگید چرا این حکم را نفرمود امام. پس بنابراین این حکم نیست مثلا در شهره که بروزو بکند اون آقای فوزوبی میگیم باید اینجا احرازه در مقام بیان بودن بشه مدرسی به احرازی در اینجا نیست و از همونی. این یه جواب دیگر این که برفرض بفرمایید اینجا در مثلا اطلاق مقامی را اثبات کنید در مقام بیان بودن را اثبات کنید. خب فوقش نسی میشه اطلاق یه قابل تأکید میشه مدرسی قابل تأکید یه آیه روایت دیگری که ما قبلا خوندیم میشه مقید اجماع میشه مقید. پس بنابراین بر فرض هم شما اثبات بکنید در حد اطلاق اطلاق هم قابل تقیید به تقیید هم میتوند متصل باشد که منفصل باشد. اینجا تقیید منفصل آمده روایت دیگر آمده مقید میشه تبدیل بوده. پس بنابراین این هم جواب دوم. جواب سوم از این دوتا روایت این است که به هر کدوم از این دوتا روایت یه اشکالی وارد است. روایت زراره اشکالش این است که اصلا اون شخص فضولی ظاهر روایت زراره این است که شخص فضولی در دسترس نبوده چون میگه که بعد از اینکه این زاهیه چند تا بچه به دنیا آورد تازه صاحب اصلیش پیدا شد. معلوم است که از سوق رفته از بازار خریده اون طرف رفته پیکارش این هم جاریه بعد از چند سال مثل صاحبش آمده پیدا کرده. در چنین فرضی که امه فرض میشود که این دسترسی به اون آقای فضولی اصلا در کار نبوده. پس بنابراین اون روایت هم یک جواب خاص داره که اصلا قدرت راجع به فضولی نبوده و زمان حکم اون را بیان نکرده. اما روایت زریق اونجا هم بازی جواب خاصی داره که میگیم آقا اونجا که این آقا رفته به اصطلاح اون زیعه این را معیشه این را خریداری کرده این نفر شخص رفته معیشه این آقا را خریده به حکم حاکم خریده دیگه حاکم فروشنده بوده. در حقیقت اینجا فضولی حاکم بوده این هم خریدار از حاکم بوده. حاکم یا حاکم حقه یا قاضی حقه یا قاضی باطل. خب اگر قاضی حق بوده وجود قاضی حق معنی ندارد که شما بگی به عنوان فضولی خیر را بگی بگی تو ضامن هستی چون قاضی حق بوده شهود به اصلاح حکم کرده و قضاوتش نافذه. او رو نمیشه به عنوان غار مطرح کرد که تو ما را فریب دادی. او میگه من فریب ندادم من تو برو شاهد حکم کرده قضاوت کرده. پس بنابراین اگر قاضی حق بوده رجوع به حاکم منتفی است چون او را نمیشه به غار محسوب کرد او را به اصلاح فریب دهنده فرض کرد و او را ضامن قرار داد. اگر بگید قاضی باطل بوده خب ظاهرش این است که این همینطوری هم بوده قاضی معمولا عامه بوده مثل قاضی شیعه که نبوده قاضی عامه بوده و این قاضی باطل بوده و این طرف هم آگاه بوده که این قاضی لیاقت قضاوت را نداره چون از عامه است. خب پس بنابراین خودش با از روی علم رفته اقدام به خرید کرده که نباید میخرید میدونست نباید از این قاضی بخرد. پس بنابراین در اینجا هم داخل صورت ما نمیشه چون بحث ما در جایست که از روی جهل بخرد از روی علم بخرد که خسارت ها برای خودش هست و تفر بودید. پس بنابراین این روایت زوریق هم قابل پاسخ دادن هست. با این دوتا روایت نمیتوانید شما اثبات بفرمایید با اطلاق مقام این دوتا روایت که در خسارتها این شخص مشتری مراجعه نمی کند به اون فضولی و فضولی که ثابت نیست. نه، این دوتا روایت ها پاسخ دارن، یا در مقام بیان اون جهت نیستن، یا جوابهای دیگری که فرمودن قابل تقییدن، یا مثلا جوابهای دیگری که فرمودن. فرماید نفیه و در این استدلال به این دوتا روایت، نه انا نمنع ورودها الا فی مقام حکم المشتری مع المالک، با اینکه ما منع میکنیم ورود این روایت و روایت قبلی را مگر در بیان مقام حکم مشتری با مالک. میگیم این روایت اصلا در مقام بیان اون جهتی که ما میخواستیم نبوده، در مقام فقط این بوده که حکم مشتری با مالک را بیان کنند. اولا در مقام بیان بودن شما نفی میکنیم، ثانیا ان السکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل. بر فرضم قبول بکنیم مثلا در مقام بیان بوده، فوقش این است در مقام بیان بوده یه اطلاق مقامی حاصل شده، سکوت در مقام بیان معارض دلیل نیست، دلیل مقید میاد تقییدش میزنه در از برموده، فوقش میشه این اطلاق مقامی، اطلاق مقامی میشه هم تقییدش رو. این هم جواب دوم، نه ان روایت زراره، با اینکه جواب سوم راجع به روایت زراره این است که ظاهرها عدم التمکن من الرجوع الى البایه، ظاهر روایت زراره این است که این شخص مشتری متمکن نبوده رجوع بکند به بایه فضولی، چون فرض شده که این آقا جاریه را از سوق خریده، بلند بازار خریده، نه از شخص خاصی خریده، از بازار خریده، و بعد از اینکه چند تا بچه به دنیا آورده تازه صاحب اصلش پیدا شده، در این فرض معمولا دسترسی به بایه دیگه گرنه غیر ممکن است. من البایه فی قضیه زریق هو القاضی، با اینکه جواب خاصی هم راضی به روایت زریق داریم، اونم این است که فروشنده در قضیه زریق، یعنی همون فضولی که میخواییم یه خشه بگیریم، خود قاضی هست، قاضی فروخته مال دیگری را. فَإِنْ كَانَ قَضَاؤُهُ صَحِيحًا، اگر قضاوتش صحیح بوده، قاضی حق بوده، لم يتوجه إليه غرمٌ، یعنی متوجه نمیشود به این قاضی غرم، خسارت متوجه نمیشود. چرا؟ لَأَنَّ الْحَاكِمَ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ لیس غاره، برای اینکه کسی که حاکم هست قضاوت را از طرف شارع انجام میده، شارع را حاکم قرار داده، او را نمیتونیم بگیم که اون غار حساب نمیشه، اون فریب داد ما را، نمیتونیم بگیم ما را فریب داد، نه، اون طبق شهود بله چیز داده، حکم داده، من جهت حکمی علی طبق البینه، از جهت اینکه حکم کرده اون قاضی بر طبق شاهد المعمور بالعمل بها، که معمور بوده که اون قاضی عمل بکنه به بیانه، هر که بگه بیانه فتنه اون قضاوت کرده، پس بنابراین نمیشه بگو آقا تو ما را در مثلا فریب دادی پس تو ضامن هستی، پس معنا نداره. البته اینجا یه اغلب محشرین اشکال کردن که نه، اینجا باز بالاخره میشه گفت که این قاضی ما را مثلا به این روز انداخت، خود قاضی به عنوان شخص قاضی ضامن نمیشه، ولی خطا کرده، خطای قاضی در بیت المال، بیت المال باید پرداخت کنه، قاضی آمد این را فروخت دیگه، قاضی نمیدونسته، ولی اون که طبق موازین، ولی خطا کرده دیگه، بعدا روشن شد خطا کرده، خطای قاضی در اموال شخصی خودش نمیشه، در اموال بر بیت المال، بیت المال باید پرداخت
کنه. بنده میگه خطا نکرده،
چون خطا کرده دیگه، بعدا روشن شد که
بله
بعدا روشن شد که اونها اعتراف کرده،
روشن
شد که
خود از
رسول گفتن مبینه، خب ولی بعد هم در ذیل همون حدیث هست که ولی این واقعه را عوض نمی‌کنه، شما مکلف به واقع هست،
درسته،
ولی اگر میدانید که من الان به شما طبق شاهد حکم میکنم این مال شما نیست، در شما جایز تصرف و بعدا این پیاس در فرض ما بعدا این حاصل شده،
اما بینینه قائم مقام علمه،
در فرض مثال
ما این است که همین جا
درسته دیگه، بعدا محکوم به ظاهر مادامی که کشف خلاف نشد، کشف خلاف شد در اینجا، بعدا خود اون آقای به اصطلاح وراس آمدن گفتن ما پدر ما پول را گرفته بود از شما، بی خود ما آمدیم شما را به محکمه کشاندیم، مال شما را قاضی فروخت به ما دوباره فرداد داد، اینا ما قبلا گرفته بوده بده. وقتی اینطوری شد میگن که آقا قضاوت خطا شده، یه ضرر برای وارد شده، بیت المال باید زکات شما. بله بله، اگر شهود زور البته اون قاضی، اگر خطای قاضی باشه، خطای قاضی باشه شهود زور باشه، خود شاهد ها میان
بزنن،
خود شاهد ها اگر مثلا زید بگن اونها اونجا روایت داریم که خود شاهد ها زامن هستن. اگر خود شاهد ها
اینجا راست
کن من خواهد شهود
زور هستیم
الان این مبار کسایی هم دیگه شهود زور نداریم، اینا شهاد کردم طبق سند آمدن شهادت دادن مثلا ما اینا بدهکار ما میدیدیم ما اون روزی که این آقا بدهی گرفت از اینا من ما بودم شاهد
تو بشتم تو خطایی که آنها مثلا تو اجتهادش هست که آقا در به موازی رفتار نکرده یه جور دیگه باید حکم میکرده اینجوری رو حکم کرده و خسارت باشه شاید اونجا نیدیم مثلا در بیت المال چون جزا قضا حاکم بازی قرارش داده اونم اجتهاد حکم کرده ولی اینجا که مثلا در طبق موازی هم حکم کرده و اگه حاکم پیامبر هم بود حکم میکرد بابت اینجوری دیگه بعد برمیگردیم ما شهادتی مثلا باطل بوده یا اونایی که شهادت داره نمیدونستن
مثلا دو نفر آمدن شهاد آمدن گفتن این آقا دیدیم که این را کشت حاکم حکم به قصاص کرد بعدا موشم شیم ما این نکشته بود این بی خود این را قصاص کرد باید دیگه اون از بیت المال رو پردازن
فرم دو نفر نمیدونن
دیگه دیگه شد به اون مصداق دیگه این حاکم طبق موازین حکم کرد بعدا معلوم شد اون خود شاهدها هم اشتباه کرده بوده
کشف اختلاف کرده اینکه بعد از اون روز میکنه بعد
بله
سنگ هم بند نمیشه خب اون دوتا اومدن شاهدت من حالا چه به این از این چه به قطع خب این تا دو
نه شاهد از خود حرف خودشون بر نگشته شاهده میگه ما تو اون اون روزی که این آقا از این بده پول گرفت ما اونجا
بود اگه من واقعا قاضی باشم خب اون روزش بوده ولی نفی بعدش رو
نه دیگه اون قضاوت همین مقداره ما میدانیم این آقا به این آقا بدهکاره اما اینکه تا هیچ در شب هم نرد منزل این طلبش رو نداد این که چی میگونه پس باید هیچ کس قضا شهادت ندهد یک کسی کس این کسی بدهکاره چون ممکنه یه بالاخره یه جوری رفته شب نصف شب
نه
نه بابا میگه ما تو بودیم این آقا بدهکاره
میخوام بگم حالا توی این مثال اصلا حتی هم دو نفر هم مسئول نیستن اصلا به طور مال
هم
نیست فقط
خب مرحوم شیخ هم همینه میخواد بگه ولی خب این ظاهرا مشکل داره لیس غاره این غار نیست من جهت حکمه علا طبق بینت المعمول بالعمل بها و این کان قضاءه باطلا اگر این قاضی قاضی ناحق بوده باطل بوده کما هم از ظاهر مثلا این ظاهر هم این است که قاضی قضاوتش باطل بوده چون معمولا اون موقع قاضی شیعه کجا بوده سنی ها مثلا اون عامه ای که مخالف اهل بیت بودن و حکام جور بودن اونها در رأس کار بودن دیگه بنو امیه و بنو مثلا عباس در رأس کار بودن خب فالظاهر علم مشتری به بطلان قضاء مخالف ظاهر نیست که مشتری که رفته خریده اینم آگاه بوده که قضاء مخالف یعنی اون شخص مخالف شخص مخالفی که مثلا حاکم مخالف قضاء اون حاکم مخالف باطله خودش از روی آگاهی رفته از اون خریده میدونسته قضاوتش باطله و تصرفه فی امور المسلمین و میدانسته که باطله تصرف این مخالف در امور المسلمین فهو عالم فساد البی پس خود این مشتری آگاه بوده ببینید که بی فاسده فلا رجوع علی حسب رجوع نخواهد داشت این دیگه از فرض ما اصلا خارج میشه بلکه این آگاه بوده که این طرف مثلا نباید از این میخرید
مثلا اینجوری کنیم چقدر حوالی میشه علیه همین قاضیا که مثلا به یه پولی جیبشون میره یه استوری سازی میکنن اصلا دیگه
نه قضاوت البته نقض نمیشه داد تمام شد قضاوتش رو کرده و نقض نمیشه نمیام قاضی رو قصاص بکنه نه
اصلا شما
کسی رو کشتی ولی پول از بیت المال
بگیر میدونی چقدر
اون فرانسیس میگن آره بگیر میگه من اون دیگران میشه من میگم
آره نه اون بحثش در کتاب قضا هست و امن مسلمه یعنی چیزی شک بردار نیست اگر خطای قاضی مبرز شد در بیت المال و اما ثانی و هو ما غرمه فی مقابل نفع الواصل الیه من المنافع و النماء اما اون قسمت دوم این قسمت سوم بود که اصلا منافعی هم بهش نداشته اظهارات بودن متحمل شده بدون اینکه نفعی بهش برسه اما قسمت دوم از خسارت هایی که بهش متحمل هست الان باید به اون بپردازد ولی خودش نفعش هم برده، مثلا در این خانه نشسته الان مجبور اجارهش به اون طرف مالک بدهد، مثلا توجه فرمودید اینجا چطور به مالک خسارت پرداخت میکنه و خودش هم البته منافعش رو برده، میتواند برد این از فضولی بگیره بگه آقا من به استاد بدنه بود اجاره بدم، حالا این آقا از ما اجاره گرفته شما باید بدید مثلا، یا نه نمیتواند. این شما میتواند ظاهر و بزرگا فتاوای بزرگان ما این است که اینجا هم میتواند، اینجا هم میتواند، برای اینکه اینجا هم باز غرور هست، ضرر هست، هم غرور هست، همین فریب خورده، نمیخواست این آقای گرفتاری را داشته باشن مثلا طبعا برمودید مثلا، و همچنین ضرر طبعا برمودید. پس بنابراین مرحوم شیخ میفرماید اینجا هم به نظر خیلی از بزرگان و به نظر مرحوم خود شیخ، شیخ انصاری، اینجا هم حق رجوع به فضولی را داره. و هو و اما ثانی، ثانی کدومه؟ و هو ما غرمه فی مقابل نفع الواصل الیه، اون خسارت هایی که اونها را خسارت کرده، اون موارد را مشتری در مقابل نفعی که واصل شده به مشتری، من المنافع و نما، از منافعی که برداشته، از نمایی که برداشته به صورت صرف کرده، ففر رجوع به ها، آیا رجوع میکنه در این موارد، در این موارد، در این خسارت ها رجوع میکنه به اون بای فضولی؟ خلافه بیده، خلاف است. اقواها رجوع قوله اقوای این اقوال این است که رجوع میکنه، مثلا اقوای این خلاف ها باید بگیم، مثلا اقواها بله، یعنی البته در بعض از عبارات اقواهما باید، اقواهما خوب بهتر بود، اقوای این دوتا قول این است که رجوع میکنه. وفاقاً للمحکی یعنی المقصود و المحقق و العلامه فی التجاره و الشهیدین بله و المحقق الثانی و غیره، و ان تنقیح ان علیه الفتوا، و از تنقیح نقل شده که بر این مطلب از فتوای علما، یعنی اصلا فتوای علما بر این مستقر شده است که رجوع می کند به فضولی. به چه دلیل؟ لقاعدت الغرور، به دو دلیل. یکی قاعده غرور اینجا صدق میکنه، بالاخره این آقا فریب خورده دیگه، المتفق علیه ظاهرن که متفق است بر این قاعده ظاهرن، در فی من قدم مالا غیر الى غیره الجاهل، در کسی که تقدیم کرده مال دیگر را به دیگری، اون دیگری که جاهل بوده فاکله، پس اون خورده، در اونجا این همه این قاعده غرور قبول دارد. خب در مانوی هم همون فرع، یکی از شبیهونه دیگه، همونه، مثل همونه دیگه، مثلا یک کسی غذای دیگر را برداشته به کسی دیگر گفته بفرما، اونم آمده خورده، بعدا معلوم شده که مال دیگری بوده، خب این ضامنه دیگه، ضامنه نسبت به اون مال مالک هستی. وقتی این پرداخت کرد خسارت را، میاد به کسی که را تقدیم کرده، از تقدیم کرده خسارت شده میستانه، مثلا رجوع میکنه به این کس، میگه یا شما من به این خسارت هم رفتی. خب وقتی علما در این مسئله همه قبول دارن که حق رجوع دارد، حق رجوع به اون تقدیم کننده را دارد، اینجا هم همینطوریه، به اینجا این آقا تقدیم کرده این فضولی این مال را به ما، ما استفاده کردیم، درست استفاده کردیم، ولی بعدا روشن شد که بابا ما اگر میدانستیم که مال دیگری اگه استفاده نمیکردیم اینطوری توجه فرمودید. اونجا هم در همون مثال هم که خورده نفعش برده، باز میفرمایید که حق رجوع داره، ما را نمیه بله توجه فرمودید.
درست خود غرور جوری که ملاکش میگه مثلا در سبب انداختن دیگری در زمان است، ولی که خودش هم ندونه.
خب در قاعده غرور جای مسلمش چهار تا فرض داره، اون غار آگاه باشه، عالم باشه، این مغرور جاهل باشه، اینجا دیگه جای مسلمه. آیا هر دو جاهل باشن، هر دو عالم باشن، اون طرف جاهل باشه، این کسی که استفاده کرده و این آگاه باشه ستوریه، اینجا دیگه باید بحث کرد. اون جایی که مسلمه این است، اون طرف آگاهه، اون کسی که تقدیم میکنه، اون کسی که استفاده میکنه بیچاره ناآگاه، اینجا دیگه همه قبول دارد. و مانندی هم همینطوریه دیگه، یا حد اقل هر دو ناآگاه هم در مانحنفی که در اینجا هم خیلی ها گفتن قاعده غرور اینجا هم میگیرن، هر دو ناآگاه هم، یا حد اقل این است که بالاخره، یا این است که اون طرف آگاه این ناآگاه هم، یا هر دو ناآگاه هم.
در بعضی حاکم و این معیش غرور حاکم هم ناآگاه بود دیگه،
بله بله بله، اونجا هم
ناآگاه هم، قاعده غرور رو چیز بگیم، با این که قاضی ناگاه بود.
بله صحیح. قاضی غرور رو معمولا این طرفی که استفاده می کند، این طرف میگن باید این شخص ناآگاه باشد، جاهل باشد. اما اون طرف آیا عالم باشد یا نباشد ظاهرا فرق نمی کنه که او عالم باشد. البته قدر مسلمش گفتن در قاعده غرور این است، قدر مسلمش که دیگه هیچ رد خور ندارد، این است اون عالم باشه این طرف جاهل باشد. دیگه مسلمه
دیگه اعتماد داره، فکر میکنه این بالا خودش بعد بهش میشه بعد معلومش مال دیگه بعد خودش جاهل بوده ولی این
قاعده غرور صدق میکنه. البته الان روی قاعده غرور الان بحث خواهم کرد که مدرکش چیه. و یعیده بس یکی قاعده غرور اینجا میگیره و تأیید میکند همین رجوع را، حق رجوع را، یک قاعده تو نفی سره که خیلی ها فرمودن که اینجا بالاتر از تأیید باید میفرمودن یدل علیه این فرمود، چون هم قاعده غرور اینجا دلیله هم قاعده ناظره. ولی مرحوم شیخ دیگه مثلا یعیده فرمودن که تأیید میکنه این رجوع را قاعده نفی سره. چون چرا میگیم قاعده نفی ضرر را تأیید میکند؟ بیان این که اگر اینجا رو حق رجوع نداشته باشد ضرر میخوره بناهای استفاده کننده، بناهای مشتری ضرر میخوره. و لا ضرر میگه که نه این ضرر نباید بیاد. فإن تغریم من اقدم على اتلاف شیئن، پس به درستی که خسارت دیدن، تغریم یعنی ضامن دانستن کسی که اقدام کرده برای اتلاف چیزی، یعنی اون مشتری اقدام کرده برای اتلاف منافع، این دیگه منافعش استفاده کرده، من دون عوض، بدون عوض برای اتلاف چیزی، بدون عوض یعنی بنابوده که بدون بنابوده که مجانی استفاده کنه، عوضی هم در کار نباشه، اقدام کرده این غذا رو خورده، اقدام کرده در این خانه نشسته، مغرورم من آخر، در حالی که این آقا فریب خورده بود از کسی دیگر، به ان له ذلک مجانا، که فریب خورده بود که با این برای شماست، به ان له برای همین آقای اقدام کننده است، ذلک این اتلاف مجانا، میگفت آقا شما حق اتلاف دارید، میتونید مثلا بخوری از این، مثلا بفرما بخور. بله اینجا بیاییم اون من اقدم را تغریم بکنیم، فإن تغریم من اقدم اون را ما به حساب مورد غرامت قرار بدهیم، اون شخصی که اقدام کرده بر اتلاف این غذا را خورده در جهتی که در صورتی که مغرور بوده، فریب خورده بوده، اینا استفاده کرده، اینا بخواییم تغریم بکنیم، من دون الحکم به رجوع هیلام غره، بدونی که حکم بکنیم که حق رجوع دارد این آقای من اقدم، به رجوع کند به من غره، به اون کسی که را فریب داده، بدون این که حق رجوع داشته باشد به من غره، فی ذلک در این مسئله ضرر عظیم، این ضرر عظیم هست و من این خیلی ضرر میخوره به این آقا، ممکنه نمیخواسته اجاره بدهد، این آقا را شما الان مجبور میکنی که چند سال اجاره بدهد، و رجوع عوضهی لیلایت فعود دارد، این که بگید آقا عوضش به این برگشته، بالاخره خودش استفاده کرده دیگه، و رجوع عوضهی یعنی رجوع عوض این چی آقا؟ عوض اون شی، عوض اون شی را که مثلا بگیم به خودش برگشته برای اینکه استفاده برده، لایت فرض زرد دخل زرد نمی کنند، باعث نمیشه که بگید آقا چون آقا خودت استفاده کردی باید بدی، نه این دخل زرد نمی کنه. و کیفکان فصدق الضرر و اضرار الغار به من ما لایخ، پس خلاصه این کلام این است که صدق ضرر و اضرار غار به واسطه این که غار الان این ضرر را بر من وارد کرد، بر این آقای مشتری وارد کرد، این مالای اخفار مخفی بود، مهمه میگن بابا این مالا به این ضرر انداخت، مثلا ما که فکر میکردیم این مجانی میخواد در می کنه.
سلام علیکم.
علیکم سلام و
الله.
سلام علیکم. ممنون. اشمدنه مما لا یخوا قطعا اینجا ضرر صدق میکنن، خصوصا فی بعض موارد، مخصوصا در بعضی از موارد که قطعا دیگه ضرر در بعضی از موارد خیلی روشنه، اونجایی که مثلا این آقا بنا نداشته از این مال استفاده کنه، اصلا بنا نداشته، در بعضی از موارد یه ضرر خیلی روشن تره، یه وقت یه چیز ساده یه مثلا میگه وقت نه اصلا مهمی، اصلا این اگر میدارست اصلا این استفاده رو نمیکرد. فما فی الریاض، و اینکه مرحوم سید طباطبایی در ریاض گفته من انه لا دلیل علی قاعده الغرور، گفته آقا قاعده غرور دلیل ندارد، اگر دلیل دارد جایست که ضرر بخورد به این طرف، و اینجا که استفاده کرده دیگه ضرر هم نخورد، پس بنابراین اینجا نمیدونیم به قاعده غرور تمسک کنیم. پس مرحوم صاحب ریاض آمده هم دلیل غرور رو رد کرده هم دلیل لازرر گفته، اینجا که خب خودش نفعی برده ضرری نخورده، ضرر هم نباشد اصلا قاعده غرور هم دلیل نداره، قاعده غرور رو هم میره کنار، هر دو دلیل شما میره کنار. ما
قرد هم از این بارا نشون
اشکال بگیم بله؟ حالا در اون اکل بگه بحث در اون خواهد مانعنفی اشکال کنه، در اکلش الان باید ببینیم که اجماعی هست یا روایتی هست
مثلا خصوصی استفاده که زرد میگه از قاعده غرور نمیشه
استفاده، نمیشه از قاعده
غرور،
قاعده غرور باید مسترد به ضرر باشه، اینجا هم ضرر نیست، با یک تیر مرحوم صاحبی از دو تا نشون میزنه، میگه هم قاعده غرور میره کنار هم داستان هم میره کنار. فما فی الریاض، پس اینکه در ریاض فرموده من انه لا دلیل علی قاعده الغرور اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر، ما دلیلی بر قاعده غرور نداریم که هر غار را باید ضامن بدانیم اگر منطبق بر قاعده نفی ضرر نباشد، المفقود فی المقام، اون قاعده نفی ضرری که اون ضرری که مفقوده در مقام، در مقام هم ضرری نیست، چرا؟ لوصول العوض الی المشتری، برای اینکه عوض به مشتری رسیده خودش استفاده کرده، بس اون چیزی که در ریاض این فرمایشی که در ریاض هست لایخلو عن شیء، خالی از اشکال نیست، خودی کلام صاحب ریاض خالی از اشکال نیست، قابل اشکال هست. بس چرا قابل اشکال است؟ برای بالا گفتیم ضرر اینجا قطعا صدق میکنند دیگه، بس ایشون گفته که ضرر صدق نمیکنند، ما بالا گفتیم که ضرر اینجا صدق میکنند، بس این فرمایش صاحب ریاض محل اشکال. مضافاً که یه اشکال دیگر به صاحب ریاض دیگران وارد کردن، گفتن آقا شما قاعده غرور را وابسته کردید به چی؟ کدوم قاعده؟ قاعده لازرر. گفتیم لازرر اینجا نیست، پس قاعده غرور هم نمیکنه، حالا که نه قاعده غرور قاعده رفته به قاعده لازم، قاعده غرور منشأش از سبب و اقوام در مباشر هست، یه قاعده دیگر در فقه هست که هر جا دو نفر یک کار رو انجام دادن، یکی سبب بوده یکی مباشر بوده، مثلا در عمود اونجا علما گفتن همیشه باید مباشر، یکی مباشر شما بگیرید، مگر اینکه سبب اقوام باشه، اگر سبب اقوام بود الان در محاکمی که از مشکلات همینه، روز فرمودی الان در محاکم طبق اون برداشت‌های علمی جدید میان بیان که چند نفر انجام دادن، مثلا یکی وسائل تهیه کرده، یکی مثلا کارگری بوده، اینجا میگن که مسئولیت‌ها رو تقسیم می‌کنن، یعنی 20 درصد دخیل بود و 30 درصد و 40 درصد بالاخره این باید تقسیم کنیم سمان را به اینها، ولی طبق اون قواعدی که در فقه ما در باب قضا در فقه ما هست ما مباشر را همیشه ضامن می‌دانیم، مگر اینکه یه جای سبب واقعا اقوا باشه، مثلا استناد فعل به اون سبب بشه، مثلا یک کسی چاقوی داده به بچه اصلا نابالغ، بچه رو گفته برو به شکم فلان فرو کن، اونجا میگن از سبب اقوا بودن باشه، یا خیلی سبب داره که یا دست دست مظلوم داده مثلا مگون که خیلی آقاق میخونه، اونجا میگن از سبب. پس فقه ما اون چیزی که قواعد ما میفهمیم همیشه دنبال یا مباشر هستیم، اگر مباشر نشد به سبب
برمیگرد،
ولی اینکه جمع کنیم یک کمی 20 درصد و 30 درصد، ولی الان محاکم هی میبینید که اینطوری سوالها خواهی ما دیدیم میاد که وزد به آقا این پزشکی قانونی گفته که این 20 درصد دخالت داشته بود، 30 درصد دخالت داشته بود، 40 درصد این تا چکار کنیم، اینها همش دنبال درصد هستن، یعنی میخوان یک نوع ضمانت اینطوری درست بکنن، مثلا که این به هر حال باید این بعد از اون آیا اینجا باید چیکار کرد، مثلا اینجا واقعا چطور میگه این آقا آمد مثلا یه ضربه زد به این، ولی خودش هم این ناراحتی قلبی داشت. 30% مربوط به اون ناراحتی قلبی، 70% به این ضربه ای، حالا یه برخورد با این ماشین گرد دیگری برخورد میکرد، این اصلا نمیموند. ولی چون این در این یه چنین حالتی بود، مثلا یه مشکلی داشت، مثلا باتری تو قلبش بود، باتری پرید مثلا. پس بنابراین اونجا مسئولیت اون آقا نیست همش. مثلا این 80% مسئولیت بود، 20% مال باتریش مثلا بگیم. آیا چنین چیزی باید برداشتی بکنیم، تقسیم مسئولیت بکنیم، یا اینکه بگیم نه بالاخره اون زده خوشتا دیگه این نیتون و برده کنه. پس این هم یکی از مسائلی است که الان اخیرا باید گوش دقت کرد.
سرسان بودم هست میگم، 20%
تقسیم داره، 80% تقسیم میداره، تقسیم هست. به هر حال مرحوم شیخ، مرحوم صاحب جواهر آمده بر صاحب ریاض اشکال کرده، گفت آقا مدرک قاعده غرور، جناب آقای فقیه، مدرک قاعده غرور اصلا ناظره نیست، بلکه از سبب اقوام من المباشره. این سبب که اقوام من المباشر شد در مانحوزی هم همینطوریه. اون آقایی که فروخته اون اقوام از المباشره، درسته من خوردم، ولی اون به فرمایه دو سبب شده که من بخورم، نمت برمودید، اون اصلا اقوام من المباشره. مضافاً الى ما قیل علیه، مضافاً بر اون چیزی که گفته شده بر مرحوم صاحب ریاض، من منع مدخلیت ضرر فی قاعده الغرور، ما منع میکنیم که ضرر در قاعده غرور داخل باشد، که قاعده غرور دایر مدار ضرر باشد، بلکه این قاعده غرور مبنیتون علا قوت سبب المباشر، مبتنیه بر اون قاعده از سبب اقوام المباشر هست که گفتن هر جا سبب اقوام المباشر بود سبب زامن المباشر. اینجا هم میگیم آقا این آقایی که فروخت با ما رفتیم در این خانه نشستیم، او اقوا هست از مباشر، و الا من تلف نمی کردم، من دون اختراط نمی کردم. لکنه لا یخلون نظره، میفرماید که اما این اشکاله که مضافا الى ماقیل را بخواد برام چه اشکال قرار بده. ها صاحب جواهر که آمده گفته که ای آقای صاحب ریاض، شما گفته که اینجا قاعده ضرر نمیاد، پس قاعده غرور هم نمیاد، بلکه مدرکش ما میگیم میاد، چون که مدرکش از سبب اقوام من مباشره. مرحوم شیخ میاد اشکال میکنن به صاحب جواهر، صاحب جواهر میفرماید که آقا ایشون که بله
ایشون که
رد میکنه کسی رو میگه نظر، لیکن نهو، یعنی این ماقی
همین اشکالی
که بر صاحب ریاض شده هست، صاحب زمان بر صاحب ریاض انجام داده، این را ما اشکال میکنیم.
اشکال حرف صاحب ریاض رو قبول نداره، ولی اشکالش رو بارد
دیگه ولی اشکال صاحب زمان رو میخواد
قبول نداره. بعد شما شیخ که نمیخواد قبول کنه حرف صاحب ریاض رو،
نه قبول نمیکنه، ولی از اون طرف یه اشکالی براش شده، یه اشکالی بر صاحب ریاض شده، میخواد اون اشکال هم رد کنه.
خودش اشکال جدیدی میکنه،
ولی اشکال صاحب جواهر نمیپذیره. لکنه این ماقی لا یخلو من نظره، خالی از اشکال نیست. لانه برای اینکه صاحب ریاض، انما یدعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصه و الاجماع به صورت سره، برای اینکه صاحب ریاض، لانه صاحب ریاض ادعا میکند مخصوص بودن دلیل غرور از نصوص خاصه و اجماع به صورت سره، یعنی مرحوم صاحب ریاض نگفت که مدرک غرور لا ضرره، گفت اجماع آمده دست ما را بسته، نگفت غرور وابسته به لا ضرره، نه گفت اجماع داریم در صورت که ضرر باشد به قاعده غرور مراجعه کنید، یعنی قاعده غرور کمه دارش وسیع‌تر از لا ضرره، ولی چون اجماع نصوص داریم مجبوریم قاعده غرور را در همون محدوده لا ضرر قبولش کنیم. پس بنابراین شما نفرمایید که بله قاعده غرور مدرک دیگری دارد، میگیم آقا اون مدرک دیگر را اجماع نپذیرفته، ما هم میدونیم مدرک دیگر هم میتوند داشته باشد، ولی اجماع و نصوص دست ما را بستن. این آقای صاحب رضا میخواد بگه که اجماع و نصوص گفتن که قاعده غرور را در این موارد بپذیرید. دوزر بگیم لانه این نمایت دهی، برای که صاحب ریاض ادعا میکنه اختصاص دلیل غرور، اختصاص دلیل غرور را من النصوص الخاصه و الاجماع به صورت زره، که نصوص خاصه و اجماع از اینها بله اختصاصش را به صورت زره ادعا میکنه، نه اینکه طبیعت قاعده غرور را وابسته به لازرر میدادن، نه به خاطر دلیل خاص میگفت که وابسته به این. و اما قوت السبب علی المباشر، اما این که شما آمدید گفت که آها اینجا قاعده از سبب احوا من المباشر را داریم، بالاخره این قاعده اینجا مدرک زمان اون فروشنده می شود دیگه، اون بای فضولی می شود اینجا صاحب جواهر اینطوری گفتن دیگه، گفتن این قاعده از سبب احوا من المباشر اینجا داریم، چه ضرر باشه چه نباشه تو از مبنی دیگه. پس بنابراین طبق این قاعده میگیم که اون طرف فروشنده ضامنه، اون بای فضولی ضامنه، رجوع میکنم. بنابراین نه، قاعده از سبب احوا من المباشر هم یه جاهای خیلی روشنه که اینجا اصلا استناد فعل به این مباشر داده نمیشه. مثل این مجنون اصلا هیچ چی نمیدونه بسه چه کار میکنن، یه چاقو بهش میدن میگن ببر اونجا بزن، خب اینجا معلوم است که اصلا کار نسبت داده میشه به اون آقای مثلا سبب. یا یه جایی مثلا این را دستش میگیرن مثلا فرو میکنن با زور مثلا، خب اینجا هم میگن که اینجا از سبب اقوام بدن باشد که با زور دست این را کردن مثلا اینجا نمید و میدید این چاقو دستش بود و مثلا با زور حرکتش داده. چنین جاهایی که خیلی روشنه از سبب اقوام بدن باشد اینجاها را قبول کرده، در غیر این موارد ما نمیدونیم از سبب اقوام بدن باشد ما تمسک کنیم. بس بنابراین در نوال حنفی هم نمیتونید، چرا؟ برای اینکه اینجا خیلی روشن نیست که بگید که آقا اون سبب اصلا انجام دهنده کار از نظر عرفی همونه دیگه، اصلا به این آقای مباشر نسبت نمیدن که شما تلف کردین منافع را، فقط به اون نسبت میدن. اینطوری نیست، اینجا این آقای مباشر هم آقاده اینجا خودش نشسته استفاده کرده خورده در وزر بود، اینجا نبود بگیم که آقا این آقا هیچ اراده ای که از خودش نداده، مثل مکره بوده، مثل فلان بوده، اینطوری که نمیشه. پس از سبب اقوام من المباشر هم اینجا نبود کرده. ناچار باید برگردید به همون ادله ای که قبلا گفتیم، یا لازرر باید اینجا رو بگیرد، یا غرور باید بگیرد، یا ادله خاصه بگیرد. پس بنابراین شما نمیتوانید با از سبب اقوام نرم باشه این دلان درست کنید، چون از سبب اقوام نرم باشه جاهایی که خیلی روشن باشه قضیه که این سبب اقوام نرم و از در عرفی مستند باشه به اون سبب. و اما قوت السبب میفرماین علن باشه فلیس به نفسها دلیل علی رجوع المغرور الا اذا کان السبب به حیث و استند تلف و عرفن اینه، مگر جایی که خیلی روشن باشد که سبب به طوری باشد که تلف عرفن به اون سبب استناد داشته باشد، کما فی المکره، چنانی که کسی مثلا مکره بوده سرش تپانچه گرفتن گفتن با این کار انجام بده، اونم انجام داد که از برمونه، اونجا میگن یه ها سبب اقوام هم باشد، البته اونم در قتل نه، در غیر قتل دیگه اونجا سبب سامنه دیگه، البته به قتل رسید دیگه اخلاق باید خودش کشته بشه بعد دیگران نکشه، مثلا من استثنای در باب اکراه یه چیز استثنایی هست. جناف رهل آصف، چنان که مثلا یک باد خیلی قوی، بله آصف چی بگیم، باد تند، الموجب للاحراق، که موجب احراق می شود، خب اینجا اگر کسی و شمس الموجب الاذابت دو و خورشیدی که سبب می شود برای ذوب شدن روغن و اراقت ها و ریختن این، مثلا اینجا میگید که آقا کسی آمد آتش را گذاشت جلوی این باد، آتش را باد برد به اون خرمن دیگری انداخت، اینجا میگیم آقا درسته این مثلا باد انداخت، ولی شما که این آتش را گذاشتی شما ضامن هستی. در اینجا سبب اقوام من مباشر، چون میگه مباشر که هیچ کاری انجام نمیداد، مباشر که همه باد است که همیشه این جریان داره دیگه، اینجا که شما آتش رو داشتون خواهد بود، یه وقت طوری است که گاهی میبره اینا گاهی نمیبره، اونجا ممکنه به این آقا نسبت ندن، بگن آقا ما که نمیدونیم آتش اینجا باد میاد یا نمیاد، اینجا تقصیر باد مثلا این آتش ما اینجا درست روشن کردم، بله روشن کرده بودیم ولی معلوم نبود که، ولی یه طوری است که الان روشن داریم شما بزاریاتش خواهد بود، اینجا به سبب نیستن باش نسبت نمیدن، نمیگن که شما تقصیر ندارید. و همچنین در اونجا که خورشیدی هست که قطعا ذوب میکنن روغن، روغن جامعه دارن که داشته اونجا، اینجا میگیم آقا خورشید ذوب کرد من ذوب نکردم، نمیگیم آقا اینجا از سبب اقوام من نمیشه
قطعا شما فرمودی که مثلا بگید پول بده و بگی که مثلا پول بکشش نه نه همون طبق این قاعده از سما و عمومنن
باشه بله دیگه اون خود اون کشنده مباشر قصاص می شود اون خود دهنده قصاص نمی شود اون ممکنه شما
بگی که مثلا
اگر حتی با بگن اگر نکشی خودت میکشن باز اگر این دستور او را انجام داد و کش خود این کشنده قصاص می شود اون دستور دهنده قصاص نمی شود چرا سن در مورد خون یعنی ریختن خون یه از باب اکراه خارج شده
به عبارت این درصده مثل سو قوانین خودمون میخوایم بگیم نمیشه چون مثلا این الان قصاص میشه ولی خب اونم بلا یه بلایی سرش باید بیره
نه اونم بلا اون
داره
اونم که نه اونم که از کنتی داره حکم داره ولی خب این یعنی در مورد چیز در اینجا که از سبب اقوام در مباشر قاعده اینجا تخصیص میکنه در این موارد قبط که در مورد اکراه هم وقت دیگه فی کل شیء تقیه الا بلغت التقیه الى الدم فلا تقیه تر که وقتی به خون رسید یه تقیه برداشته میشه تو قاعده هست
به بعد هم بکنه سنیه قد میکشن تکفیر اینا تقیه بعضی با بستنه در میدید چیز میکنم میگم تقیه بگید ما مرمان رو بزن
راست چطور حالا یعنی اینا
حالا این به بعد خوندی رفتی اینجا ما
بله اون حالا
مثلا یه به دم رسیده دیگر خواهد خیلی شیر دارم میکنم یعنی تو سوری هم بلده خب تا اونجا رسید مثلا اگر دیگر سانی دیگه رسیده
به اتفاقا در ما واجب است که در این موارد بیشتر تقیه بکنیم
حفظ دماغ
حفظ دماغ
یه
کلمه اینا ثابت شده ثابت شده در این مسئله ریگی غیر ریگی ثابت شده که اینها وقتی میخواستن یه عده را بفرستن که شیعه را بکشن فیلم بعض از فیلم هایی که مثلا در مزانسی به بزرگان اونها که خدا لعنتش کند توهین میشد اینها را گذاشتن و این جوانهای اونها مثلا دیدن که مثلا اینها شیعه ها مثلا کارا رو تحریک شون کردن بعد از اونجا بوم داده دست
میگه استفاده از روایت دیگه چون دمای بعدی رو دیده نمیگه
که اینها را میخوان بگن که مکتب اهل بیت اینا مکتب اهل بیت کی کارش فوش بوده مکتب اهل بیت درست نیست یه عده جاهلی کار فحاش میکنن پس بنابراین این میخوان شیعه را متهم کنن به یه عده جاهلی که کارهای انجام میدن این نباید محمودی نباید این کار را انجام بده خب حالا ولی مقتضی مثل ذلک باشه دیگه الحمدلله